الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از برهانی که مصنف اقامه کردن بر ضرورت وجود انسان کامل معلوم شد که غرض از ایجاد انسان کامل عبارت است از این که خداوند تبارک و تعالی و تقدس تمام کمالات خودش رو، تمام اسما و صفات خودش رو در یک مظهر جامعی به نام وجود انسان کامل ادراک بفرماید، ببیند، مشاهده بکند. تو آدم را فرستادیم بیرون، جمال خیش بر صحرا نهادیم، جلوه ای کرد که بیند به جهان صورت خیش، خیمه در مزرعه آب و گل آدم زد. غرض از ایجاد انسان کامل این است که حق تبارک و تعالی تمام کمالات، تمام اسما و صفات خودش رو در آینه وجود انسان کامل، در مظهر جامعی که وجود انسان کامل باشه، مشاهده کند، ادراک کند و ببیند. حالا در این فصل جواب از یک اشکال مقدر بر همین مطلب داده میشه. نه همونه دیگه. این مطلب از همون استفاده میشه، چون در اون برهان گفته شد که ذات محکوم است به حکم وحدت، مظاهر متکثرم محکومن به حکم کثرت. نقش انسان کامل در این بین این است که جامع همین کثرات میشه و اضافه بر این که این کثرات را در معرض نمایش قرار میده، اون جمعیت و احدیت و وحدت ذات را هم نمایش میده. یعنی یک وجود دو بعدی، یک وجود دو طرفی. اون حالا یه بیان بود، این مطلب هم از همون بیان استفاده میشه که پس بنابراین غرض از ایجاد انسان کامل عبارت است از این که حق تبارک و تعالی و تقدس همه کمالات خودش در یه مظهر جامع، در یک آینه سرتاپانما که همه کمالات، همه اسما و صفات حق تبارک و تعالی را در معرض نمایش قرار بده و نشون بده، خداوند تمام کمال خودش را در یه چنین مظهری ببینه، در یه مظهری که فرمود من رعانی فقد رع الحق، یا معرفتی به نورانی یا معرفت الله. حالا در این پس جواب از یک اشکال مقدر بر همین مطلب داده میشه و اون اشکال مقدری که اگر غرض از ایجاد انسان کامل این است که حق تبارک و تعالی تمام کمالات خودش رو در مظهر وجود انسان کامل مشاهده بفرماید، ادراک بکند، ببیند. این تحصیل حاصله، چون خداوند بنابر مقتضای کمال ذاتی همه کمالات خودش رو، همه مراتب موجودات رو در آینه ذات خودش در مرتبه ذات ادراک میکنه و مشاهده میکنه. چون همه کمالات، همه وجودات در ذات احدیت جمع و ادراک ذات احدیت، ادراک ذات نسبت به ذات خودش، این ادراک و مشاهده همه کمالات، همه کثرات، همه موجودات. پس بنابراین اشکال مقدر اون چه که عرض کردم تا اینجا اینه که نتیجه برهان، برهانی که در فصل قبل بر ضرورت وجود انسان کامل اقامه شد، عبارت شد از این که غرض خداوند از ایجاد انسان کامل این است که همه کمالات خودش رو در مظهر جامعی که وجود انسان کامل باشه ادراک بکنه و مشاهده بکنه. یعنی یک مظهری باشه در میان مظاهر، در بین مظاهر، که این نمایشگاه تمام کمالات، تمام اسماء و صفات حق تبارک و تعالی باشه، به گونه این که ادراک اون مظهر، مشاهده اون مظهر، ادراک همه کمالات حق تبارک و تعالی باشه. این نتیجه اون برهان. اشکال مقدر بر این برهان که در این فصل جواب داده میشه، پاسخ داده میشه، این است که اگر غرض از ایجاد کامل، ایجاد انسان کامل یه چنین چیزی است، این تحصیل حاصله. این غرض در همون مرتبه ذات احدیت تعلیم میشه، به دست میاد، نیاز به ایجاد انسان کامل نیست. به خاطر این که ذات در همون مرتبه ذات احدیت با ادراکی که نسبت به ذات خودش داره تمام کمالات را، تمام کثرات را، تمام موجودات را در همون ذات خودش مشاهده میکنه و ادراک میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ذات جامع همه چیز، البته به نحو وحدت، به نحو بساطت، به نحو اجمال، به نحو یک پارچگی، به نحو عدم تمایز، عدم ترکیب، عدم تفصیل. ذات همه چیز. یا به خاطر اینکه بسیط الحقیقه کل الاشیاء، یا به خاطر اطلاق ذاتی، یا از راه قاعده بسیط الحقیقه که صدر المتعلهین مش فرموده، یا از راه اطلاقی که ذات داره که علامه طباطبایی در حواشی مجلد ششم اسفار از این راه رفتن، از این راه مش فرمودن. خب اگر غرض از ایجاد انسان کامل یه چنین چیزی، این تحصیل حاصله، این غرض در همون مرتبه ذات احدیت تأمین شده، در همون مرتبه به دست آمده، در همون مرتبه حاصله. یعنی با ادراکی که ذات نسبت به ذات خودش در مرتبه ذات احدیت داره، بنابر مقتضای کمال ذاتی، که کمال ذاتی این استش که با ادراک ذات همه موجودات مشاهده میشن و ادراک میشن در همون ذات، با ادراکی که ذات نسبت به ذات خودش در مرتبه ذات داره، بنابر مقتضای کمال ذاتی، ادراک نسبت به همه کمالات ذات، نسبت به همه موجودات، نسبت به همه کثرات صورت میگیره. دیگه چه نیازی است ایجاد انسان کامل؟ این اشکال مقدر. جوابی که مصنف از این اشکال مقدر میدن اینه که ادراک ذات نسبت به ذات که ادراک همه چیزه، این به نحو عدم تمایز است. یعنی در این مرتبه موجودات هیچ امتیازی از ذات ندارند. ادراک ذات نسبت به همه موجودات، نسبت به همه کمالات خودش که در مرتبه ذات محقق است، محقق است، این به نحو عدم امتیازه. یعنی در این مرتبه موجودات کمالات ذات هیچ امتیازی از ذات ندارد. غرض از ایجاد انسان کامل ادراک همه کمالات ذات است در مرتبه مظاهر، یعنی در مرتبه ای که کمالات ذات از ذات امتیاز پیدا می کنند، ممتاز می شوند. با نفس رحمانی که وجود منبسط باشه، که موجودات مرتبه خارج تحقق پیدا می کنند، با نفس رحمانی، با وجود منبسط، با فیض مقدس، با استدلا که اسامی مختلفی در اینجا هست چنانچه سابقا گذشت، که موجودات مرتبه خارج تحقق پیدا می کنند، موجودات مرتبه مظاهر خارجیه، موجودات خارجیه تحقق پیدا می کنند. در این مرتبه خداوند با ایجاد انسان کامل می خواد تمام کمالات خودش رو در یک مظهر جامع، در یک مظهری که جامع همه مظاهر خارج باشه، مشاهده بکند و ادراک بکند. لذا انسان کامل رو ایجاد میکنه. هر مظهری از مظاهر مرتبه خارج بخشی از کمالات حق را، گوشه‌ای و شمه‌ای از کمالات حق را، از اسما و صفات حق را نشون میده، بسته به ظرفیت وجودی و مرتبه وجودی که داره. بنابر ظرفیت وجودی و مرتبه وجودی که داره، بخشی و شفری و نظری و پارهی و قسمتی و گوشهی و شمهی از کمالات حق تبارک و تعالی را به معرض نمایش می‌گذارد. خداوند با ایجاد انسان کامل خواسته که در همین مرتبه مظاهر تمام کمالاتش رو در وجود یک مظهر جامع مشاهده بفرماید، ادراک بفرماید، یک مظهری که جامع و شتاب همه مظاهر باشه، یعنی تمام مظاهر متکثره در مرتبه خارج رو زیر چتر خودش قرار بده، تحت پوشش خودش قرار بده. لذا انسان کامل رو ایجاد فرمود. این جوابی است که از این اشکال مقدر داده میشه. حالا در شرح عبارت متن شار کلماتی دارن، فرمایشاتی دارن که اون کلمات و فرمایشات نیاز به توضیح داره. بعضی از اون کلمات و فرمایشات توضیحش قبلا گذشته و نیاز به تکرار نداره. مثل مثلا مرتبه جلا و استجلا، که جلا به فیض اقدس میگن و استجلا به فیض مقدس. با فیض اقدس اسما و صفات و اعیان که مظاهر اسما و صفات باشن و استعدادات اعیان، قابلیات اعیان، در مرتبه علم تفصیلی ذاتیه، در مرتبه واحدیه، در مرتبه علم ذاتیه تفصیلی، نه اون علم ذاتیه اجمالی در این کشف تفصیلی که در اشکال الان مورد اشاره قرار گرفت که در مرتبه ذات احدیه، یعنی در مرتبه واحدیه با فیض اقدس سه چیز در مرتبه واحدیه تحقق پیدا میکنه: اسما و اعیان ثابته، ماهیات که مظاهر اسما هن، و قابلیات و استعدادات اعیان ثابته. به این فیض اقدس، به تجلی فیض اقدس که تجلی ذات به ذات در مقام اسما و صفات باشه، در مرتبه واحدیت باشه، تحقق پیدا کنه. اینو به استجلا، استجلا هم که تجلی فیض مقدس، که تجلی ذات با اسما و صفات در مرتبه مظاهر خارجیه باشه، که همون وجود منوسط باشه و بنابر یکی از اطلاقات نفس رحمانی باشه. با تجلی فیض مقدس هم موجودات مرتبه خارج تحقق پیدا می‌کنه، که این تجلی فیض مقدس رو بهش استجلا میده. خب این مثلا یکی از مطالبی است که شارع در ضمن شرح این متن دارن، نیاز به توضیح داره، ولیکن سابقا توضیحش گذاشته و الان اشاره ای فقط کردیم، نمیخویم الان متمرکز بشیم روی این قسمت، روی این بحث. یا مثلا باز یکی از نکات و مطالبی که شارع دارن نیاز به توضیح داره، کمال ذاتی و اسمایی، که باز این مرارن عرض کردیم گذشته، کرارن توضیح دادیم که کمال ذاتی عبارت است از ادراک ذات به گونه ای که تمام کمالات ذات در ذات مشاهده بشه، در ذات مشاهده بشه، ادراک ذات به گونه ای به نحوی که تمام کمالات ذات در ذات مشاهده بشه و ادراک بشه. این کمال ذاتی. کمال اسمایی هم عبارت است از ادراک خود کمالات ذات به خصوصها، ادراک خصوص خود کمالات ذات، که این ادراک در مرتبه مظاهر صورت می‌گیرد نه در مرتبه ذات. خب این کمال ذاتی و اسمایی هم باز یکی از نکات و مطالبی است که نیاز به توضیح داره. از به نظرتون که یکی از نکات و مطالبی که باز نیاز به توضیح داره همین نفس رحمانی، که نفس رحمانی گاهی اطلاق میشه و اراده میشه ازش اعم از فیض اقدس و مقدس، گاهی هم خصوص تجلی فیض مقدس ازش اراده میشه، همون وجود منوسط، که با وجود منبسط تمام موجودات مرتبه خارج با مراتبی که دارن از مرتبه عالم مجردات محضه و تامه گرفته تا مرتبه ماتیات تا مرتبه عالم سریعت، همه اینها با همون وجود منبسط تحقق پیدا میکنه، که در این عبارت شارع نفس رحمانی مقصود همین اطلاق دوم. وقت تفسیر نفس رحمانی هم به نفس رحمانی عبارت است از این که از باب تشبیه به نفس انسانه، که همونطور که ابتدا نفس در سینه هست و بعد انسان نفس میکشه، نفس از سینه برمیاد، از برخورد نفس به مخارج حروف، حروف و کلمات تحقق پیدا میکنه، موجود میشه. همچنین از برخورد امر الهی از برخورد کلمه کن، کن وجودی به ماهیات اشیا، اشیا تحقق پیدا می کنه که اینم قبلا گذشته. خب این ها نکات و مطالبی بود که قبلا توضیح داده شده و در حد اشاره اینجا کافی. دو تا مطلب لازم است که در اینجا روش تمرکز بشه، توضیح بیشتری داده بشه. خب شاید اینها مثلا تازگی داشته باشه. مطلب اول این استش که عرفا ایجاد رو دوری میدونن، سیر وجود رو به صورت دایره میدونن، دوری میدونن. و دو تا قوس برای وجود قائل هستن، یکی قوس نزول و یکی قوس صعود، دو تا نیم دایره که در یه نیم دایره سیر نزولی وجود صورت میپذیره، در یه نیم دایره هم سیر صعود. و جمله معروفی دارن عرفا که النهایات یر رجوع الالبدایات، که پایان وجودی هر موجودی بازگشت به آغاز وجودی اون. حالا چرا عرفا سیر وجود رو تشبیه به دایره می کنن؟ چرا تعبیر به قوس نزول و قوس صعود می کنن؟ چرا ایجاد رو دوری میدونن؟ چرا ایجاد رو تشبیه میکنن به دو تا نیم دایره؟ این وجوهی داره. یکی از وجوهش این استش که دایره افضل اشکاله، چون ابسط اشکال. بسیط‌ترین شکل، شکل دایره است که عبارت است از یه خط منحنی که بر یه سطحی احاطه پیدا کرده. این بساطت شکل دایره آیت بساطت وجوده. وجودم ولیس جزءاً و کذا لا جزء له، وجودم بساطت داره، بسیط. این یکی از وجوهی که اینا ایجاد را، وجود را تشبیه میکنم به دایره. یکی دیگر از وجوهش این استش که خطی که دایره را تشکیل میده، چون شکل دایره عبارت است از یه خط منحنی که برای یه سطحی احاطه پیدا کرده، یا کیفیتی که حاصل میشه از احاطه یه خط منحنی برای یه سطح. چون آخه باز اختلاف است که آیا شکل از مقوله کمه یا کیفه. خطی منحنی که بر سطحی احاطه کرده، یا کیفیتی که حاصل میشه از احاطه یک خط منحنی بر سطح. علی‌ای حال این خطی که دایره رو تشکیل میده، این خط غیر متناهی است. چرا؟ به خاطر این که نهایت خط و پایان خط با نقطه، و خط دایره نقطه نداره. شما شما هر نقطه‌ای رو روی دایره میتوانید به عنوان ابتدای خط دایره و انتهای خط دایره تصور بکنید، فرض بفرمایید. پس بنابراین خط دایره نهایت نداره، پایان نداره، چون نهایت خط به وسیله نقطه است و خط دایره نقطه نداره. و این عدم نهایت خط دایره آیت عدم تنهایی وجود، این هم یکی از وجودی که عرفا سیر وجود رو، ایجاد رو دوری میدونن، تشبیه دایره میکنن. وجه سوم این است که نسبت و فاصله مرکز دایره به هر نقطه‌ای بر روی محیط دایره، این نسبت و فاصله مساوی است. یعنی شعاع‌های یه دایره اینا با هم مساوی است و نسبت ذات حق تبارک و تعالی و تقدس که مرکز دایره وجود است به تمام موجودات علی‌السویه متساوی است. اینم وجه سوم. وجه چهارمم عبارت است از این که دایره از دو تا قوس تشکیل میشه، از دو تا نیم دایره، و این که عرفا ایجاد رو تشبیه میکنن به دایره، سیر وجود رو دوری میدونن و سخن از قوس نزول و قوس صعود به میان میارن، این اشاره هست به تغایر مراتب قوس نزول، سیر نزولی وجود، با مراتب قوس صعود، سیر صعودی وجود. یعنی میخوام بگم که مراتبی که وجود در سیر نزولی خودش پیدا میکنه غیر از مراتبی که وجود در سیر صعودی خودش پیدا میکنه. البته این مغایرت به حسب حقیقت نیست، اینجوری نیست که مثلا حقیقت عالم عقول در قوس نزول با حقیقت عالم عقول در قوس صعود فرق بکنه، همچنین حقیقت عالم مثال در قوس نزول با حقیقت عالم مثال در قوس صعود فرق بکنه. نه، مقصود از مغایرت این است که وجود موجود یه مرتبه این مراتب رو پایین میاد، که البته پایین آمدن به نحو تجافی نیست، نزول سیر نزولی وجود به نحو تجافی نیست، مانند پایین آمدن قطرات باران از بالا به پایین نیست که وقتی از بالا به پایین منتقل شد دیگه در بالا نیست، بلکه به نحو تجلی، یعنی ضمن محفوظ بودن در مرتبه بالاتر در مرتبه پایین ترم ظهور و بروز پیدا میکنه. یه مرتبه وجود این مراتب رو پایین میاد به نحو تجلی و یک مرتبه این مراتب رو بالا میاد، که البته بالا رفتن موجود این مراتب را دیگه به نحو اتحاد با مرتبه بالاتر، یعنی در مراتب صعودی، در سیر صعودی وجود، موجود مرتبه پایین تر با مرتبه بالاتر یکی میشه، اتحاد پیدا میکنه. رو مجرد شو، مجرد را ببین، دیدن هر چیز را شرط است. مقصود از مغایرت مثلا یک عالم عقول در قوس نزول داریم که عبارت باشه از فرشتگان که وسائط نزول فیضن، واسطه نزول فیض حق تبارک و تعالی، فیض وجود هست. یک عالم عقولی هم در قوس صعود داریم که همان ملائکه و فرشتگان الهی هستند به اضافه انسانهایی که به فرشتگان ملحق میشن، نفوسی که ارتقاء به عالم عقل پیدا میکنن یعنی همپایه و همرتبه با ملائکه و فرشتگان الهی بشه. یا مثلا مقصود از مغایرت اینه که عالم مثال در قوس نزول عالم میثاق و عالم زر است و عالم مثال در قوس صعود از نظر حقیقت با همون عالم زر تفاوتی نداره، ولی عالم لوازم اعمال و نتایج حرکات انسان در دنیاست. یعنی عالم زر عالم مثال در قوس نزول پیش از نشأه دنیاییت و پیش از این است که انسان در دنیا اعمالی پیدا بکند، اعمالی داشته باشه، ولی عالم مثال در قوس صعود بعد از نشأه دنیا عالم لوازم اعمال و نتایج حرکاتی است که انسان در دنیا انجام داده. روی این وجوه عرفا سیر وجود رو دوری میدونن، ایجاد رو دوری میدونن و هر فرد قوس نزول و صعود به میان میآورد. به فرمایش متعلق سبزواری در منظومه حکمت که فرمود قاهر اعلا مطل زی شارقه فنفس و کلم مطل معلقه فتحب فتصورت و فلحیولا اختفم القوسو بها نزولا. که سیر نزولی یه مثل مراتبی رو وجود در سیر نزولی طی میکنه که اول عقول طولیه هستن، بعد عقول ارضیه هستن، بعد نوبت به مرتبه نفوس میرسه، بعد به عالم مثال نوبت میرسه، بعد به عالم طبیعت. عالم طبیعت هم اول صور نوعیه که تبایع و قوا بهشون گفته میشه، بعد نوبت میرسه به صورت جسمیه و آخر سر هم نوبت میرسه به حیولای اولا. وقت دوباره باز از اینجا قوس صعود شروع میشه. یعنی همین ماده در مسیر تکامل ذاتی قرار میگیره و مراتب رو بالا میره. حالا در اینجا این مطلب رو به این مناسبت عرض کردم که شارع در عبارت شرع از دو قوس نزول و صعود تعبیر میکنن به دو قوس وجوب و امکان. چرا از قوس نزول تعبیر به قوس وجوب میکنن و از قوس صعود تعبیر به قوس امکان میکنن؟ این همون قوس نزول صعود، قوس وجوب یعنی قوس نزول، قوس صعود هم یعنی قوس امکان. علتش این که قوس نزول عبارت است از تجلیات ذات، تجلیات حق تبارک و تعالی، ظهورات واجب تبارک و تعالی و تقدس. قوس نزول مراتب قوس نزول و تجلیات ذات، ظهورات ذات تشکیل میده. به این مناسبت به قوس نزول قوس وجوب گفته. اما در قوس صعود همین ظهور، همین تجلی ذات ترقی پیدا میکنه. یعنی مراتب وجود رو بالا میره. در قوس نزول ذات است که تجلیاتی پیدا میکنه، ظهوراتی پیدا میکنه، لذا میشه قوس وجود. در قوس صعود ظهور ذات است که ظهورات ذات همین ممکن است باشد. ممکن است که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، این ممکن است که ترقی پیدا میکنه، کمال پیدا میکنه و پایه پایه تا ملاقات خدا مراتب رو بالا میره و صعود میکنه. به این مناسبت به قوس نزول و صعود قوس وجوب و امکان گفته میشه. این یه بحث. حالا عرض میکنم که فرق بین وجوب و واجب که نیست، همچنین فرق بین امکان و ممکن هم نیست دیگه. چه فرقیه؟ یعنی گفت ممکنات دیگه، فرقی که بین ممکن و امکان است. چون ممکن ماهیت دیگه، ماهیت هم امکان لازمش دیگه. خیلی یعنی مخام میگم حالا فرقی نمی کنه که مثلا اینجا ممکن بگیم امکان، چون دو چیز که پیدا نمیشه. بالاخره ممکن همون ماهیت، امکان هم همون لازمه ماهیت. این یه مطلب. مطلب دومی که باز در اینجا نیاز به توضیح داره این استش که در مرتبه خارج، در مرتبه موجودات خارجیه و مظاهر خارجیه، مراتبی پیدا میشه. همونطور که عرض کردم از مرتبه عقول میگیریم از بالا تا برسه به مرتبه عالم طبیعت، عالم اجساد که در پایین ترین مرتبه قرار داره. پس بنابراین در مرتبه مظاهر، در مرتبه موجودات خارجیه مراتبی پیدا میشه. این مراتب از دیدگاه فلسفی وسائط هست، یعنی علت هست. مثلا حق تبارک و تعالی عقل رو ایجاد میکنه، عقل به اسم الله تبارک و تعالی علیت داره نسبت به مرتبه پایین‌تر خودش، و همینطور وساطت واسطه بودن به معنای علیت. البته نه علیت مستقل و بذات که اون از آن حق تبارک و تعالی. پس مراتب خارج، مظاهر خارجیه از دیدگاه فلسفی اینا وسائل، یعنی علت. اما از دیدگاه عرفانی اینا مجاری هست نه وسائل، یعنی علت نیستن. الله خالق و کل شیء، هل من خالق غیر الله، حق تبارک و تعالی علت هر چیزی هست مستقیما، مستقیما طبق دیدگاه فلسفی هم علت هر چیزی، اما نه که علت هر چیزی باشه مستقیما. بعضی ها رو مستقیما، بعضی رو بواسطه. اما از دیدگاه عرفانی حق تبارک و تعالی علت هر چیزی مستقیما. پس مراتب خارج، مراتب مظاهر خارجی اینا چه کارن؟ اینا وسائط نیستن، اینا علت نیستن، اینا مجاری هست. یعنی فیض وجود، فیض حق تبارک و تعالی اول به مراتب بالاتر میرسه، بعدن به مراتب پایین تر میرسه. مثل خورشید که اول قله کوه رو روشن میکنه و بعد دامنه کوه رو روشن میکنه، بعدن بر دامنه کوه میتابه. اینجوری نیست که حالا قله کوه واسطه باشه، علیت داشته باشه نسبت به این نوری که دامنه کوه رو روشن کرده. نه، هم علت اون نوری که بر قله تابیده خورشیده، و هم علت نوری که بر دامنه تابیده خورشید. منتها فیض وجود اول مراتب بالا رو ایجاد میکنه، اول به مراتب بالا میرسه، اول مراتب بالا رو تحقق میده، تحقق میبخش، بعد به مراتب پایین تر. این معنای مجاریست، این معنای مجراست. و اگر چنانچه در عبارت این فصل شارع میفرمانه حرف از وسائط به میان میان، حرف از واسطه به میان میان، مقصود همین مجاری، نه مقصود اون نظر فلسفی و حکمی و مشرب فلسفی باشه که به معنای علمیت باشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. مصنف در متن می‌فرمایند قال فإن تلك الهوية الواجبة لذاتها إنما يدرك ذاتها في ذاتها لذاتها إدراكا غير زائد على ذاتها ولا متميز عنها لا في التأكل ولا في الواقع وهكذا يدرك صفاتها وأسماءها کذالک نسبن ذاتیتن غیبیتن غیر ظاهرت الاثار ولا متمیزت الاعیان بعضها عن بعضه. هویت واجب به ذات یعنی ذات حق تبارک و تعالی همانا ادراک میکند ذات خودش رو در مرتبه ذات خودش، اونم به واسطه ذات خودش، نه اینکه یه چیز دیگه این ادراک رو به ذات بده. منتها ادراک هم غیر زائد علا ذاته ها، یه ادراکی که مغایر با ذات نیست، این ذات. ولا متمیز انها، این ادراک متمیز و ممتاز و جدای از ذات نیست. لا فی التعقل ولا فی الواقع، نه در تعقل و ذهن در مرتبه ذهن و نه هم در واقع و خارج که بگیم حالا مثلا این ادراک در اون ظرف ادراک متمایز از ذاته، حالا در خارج مثلا نه، نه نه در تعقل و ادراک، نه در واقع و خارج، هیچ تمایز این ادراک از ذات ندارد. و ها کذا یدرک و صفاته ها و اسماعه ها، و همینجوری یعنی با ادراک غیر زائد و غیر متمایز ذات ادراک می کند صفات و اسماء خودش را و کمالات خودش را در مرتبه ذات. کذالک نسبن ذاتیتن غیبیتن غیر ظاهرت الاثار ولا متمیزت الاعیان بعضها عن بعض. همچنین صفات و اسماء در اون مرتبه ادراک ذاتی که ذات اونا رو ادراک میکنه در مرتبه ذات، همچنین اسماء و صفات در اون مرتبه در اون ادراک، اینها یک نسبی هستن، حالشون اینه، نسبی هستن ذاتی، یعنی نسبتهای ذاتن، اسماء و صفات ذاتن به ذات نسبت داده میشن، کمالات ذاتن غیبی هم چون در مرتبه ذاتن، و آثارشون ظهور و بروزی نداره، و اعیان و وجوداتشون هم بعضی از بعضی تمایزی نداره، تمایزی نداره. خب ثم انها لما ظهرت به حسب الارادت المخصصه ول استعدادات مختلفه ول وسائط متعدده متمایزتن مفصلتن فی المظاهر المتفرقه. فعلا در این فصل منتظر جواب لما نباید بود. این ثم انها لما ظهرت، جواب این لما در ابتدای فصل بعدی است که در فصل بعدی مصنف خواهد فرمود فنبعث انبعاثاً ارادیاً، اون فنبعث جواب این لماست، یعنی حق تبارک و تعالی اراده فرمود ایجاد انسان کامل. ثم انها لما ظهرت، سپس این هویت ذات چون که ظهور پیدا کرد، در مرتبه مظاهر میخواد بگه ظهور پیدا کرد بر حسب اراده‌ای که مخصص ایجاد مظاهر شد در مسیر خارج و بر حسب استعدادات مختلفی که موجودات مرتبه مظاهر خارج دارن، که هر کدوم استعداد وجود یه مرتبه ای رو دارن که تا مرتبه قبل تحقق پیدا نکنه نوبت به اونا نمیرسه. در حسب اراده‌ای که مخصص ایجاد مظاهر و استعدادات مختلفی که این مظاهر دارن، هر کدوم استعداد وجود یه مرتبه ای رو دارن و بر حسب وسائط متعددی که این مظاهر دارن، که وسائط معنی مجاری، که هر کدوم یک مرتبه وجودی خاصی دارن، که توقیفیت اسما هم که در عرفان گفته میشه، که یادم رفت در ضمن توضیح همین مجاری فیض عرض بکنم، چون در عبارت شارع هست توقیفیت اسمایی هم که عرفا میگن به همین معناست، چون این توقیفیت اسما یه وقت در کلام گفته میشه یه معنایی برای خودش داره، که بدون اذن شرعی ما حق نداریم هر اسمی رو بر حق تبارک و تعالی اطلاق کنیم. این معنای توقیفیت اسما در حوزه کلام. اما در عرفان وقتی میگن توقیفیت اسما، معناش اینه که هر موجودی یک مرتبه وجودی خاص داره که از اون مرتبه تکون نمی کنه. این معنای توقیفیت اسما. اسما که در عالم حکومت می کنن و موجودات عالم مظاهر اسما و کمالات حقن، اینها توقیفی هستن، یعنی هر کدام یک موطن خاصی دارن، یه مرتبه وجودی خاصی دارن که از اون مرتبه تکون نمی کنن. مثلا مرتبه وجود مثالی موجودات عالم مثال بین موجودات عقلی و موجودات طبیعی است، تفاوتش نمیشه، فرقی نداره دیگه. هر حسب اتحاد ظاهر و مظهر فرق بین مظاهر اسما و اسما نیست. اول همین مظاهر در مرتبه واحدیت به صورت اسما و صفات و لوازمشون که اعیان باشن ظهور و بروز پیدا میکنن، بعدم به منصه ظهور و بروز خارجی میرسن با تجلی فیض مقدس و نفس رحمان. سپس این ذات ظهور پیدا کرد بر حسب اراده که مخصص ایجاد مظاهر و استعدادات مختلفی که موجودات مرتبه مظاهر دارن، هر کدوم استعداد وجودی مرتبه دارن و بر حسب وسائط متعدده و مجاری متعددهی که در این مرتبه مظاهر هست، بنابر توقیفیت اسما از دیدگاه عرفانی، در حالی که لما ظهرت متمایزتن مفصلتن، که این حال از همون هویته، در حالی که اون هویت ظهور پیدا کرد به نحو تمایز و تفصیل فی المظاهر المتفرقه، در مظاهری که متکثر هستن و جدای از یکدیگر هستن، متفرق هستن، من مظاهر هذه العوالم المذکوره، که اون مظاهر متفرقه عبارت باشد از مظاهر عوالمی که جلوتر ذکر شده، از عالم عقل تا عالم اجسام، هویت که در اول فصل بود. ولم یدرک ذاتها و حقیقتها من حیث هیت جامعتون لجمیع الکمالات العینیه و سایر صفات و الاسماء الالهیه. این با فرض عدم وجود انسان کامل و مظهر جامع که فقط ذات باشه و این مظاهر متفرقه متکثره، دیگه مظهر جامعی به نام انسان کامل که تمام این متفرقات را زیر چتر وجودی خودش جمع بکنه در کار نباشه. ولم یدرک، دیگه این هویت ذات خودش رو و حقیقت خودش رو ادراک نکرده. لنهیسوی جامعتون از اون نظر که جامع همه کمالات و همه اسما و صفات باشه. چرا؟ فإن ظهورها فی کل مظهر و محل یا مجلا معین انما یکون به حسب ذلک المظهر لا غیره. چون ظهور هویت، ظهور ذات در هر مظهری و مجلای معینی غیر از مظهر انسان کامل، این همانا مطابق با ظرفیت همون مظهر هست. این به اندازه گنجایش همون مظهره، نه غیر. و هر مظهری شمه ای از کمالات حق تبارک و تعالی را به معرض نمایش میگذاره. حالا شاهد برای این که هر مظهر گوشه ای از کمالات حق را نشون میده، علا فرا ان ظهور الحق فی العالم روحانی لیس که ظهوری فی العالم جسمانی. آیا میبینید که ظهور حق تبارک و تعالی در عالم مجردات حق داره با ظهور حق در عالم مادیات؟ چرا؟ فإنه فی الاول بسیط فعلی نورانی و فستانی ترکیبی انفعالی ظلمانی. ظهور حق در عالم مجردات اولا به نحو بساطت عدم ترکیب، چون مجردات مرکب از ماده و صورت نیست برخلاف ماضی، ثانیاً به نحو فعلی اونها وسائط نزول فیض هست، اونها تأثیر دارن در مادون. حالا تأثیر از دیدگاه فلسفی یا از دیدگاه عرفانی، حالا به نحو واسطه بودن یا مجرا بودن، اونها تأثیر دارن، اونها مؤثرن. عالم ماده متأثره، انفعال داره، و اونها نورانی هن، مجرد هن، و موجودات مادی ظلمانی هن، تاریک هن، ماده دارن. اقول هازا تفصیل و ما نبه علیه آنقن علی سبیل الاجمال من عدم قابلیت مرتبت من المراتب جلائیتن کانت او استدلائیتن لأن یسیر مظهرن تامن و مجلا جامعن للهویت الواجبه الا نشأت العنصریت الانسانیه. مصنف در این فصل میخواد همون برهانی رو که به طور تفصیل در فصل قبلی ذکر کرد، همون برهانی رو که به طور اجمال در فصل قبلی ذکر کرد، اینجا تفصیل بیشتری بده. هازا تفصیل و ما نبه علیه آنفر علی سبیل اجمال در فصل قبلی ذکر کرد به نبه اجمال، اینجا میخواد یه خورده بازش کنه. چی بود الان اون برهان؟ بر چی بود؟ من عدم قابلیت مرتبت من المراتب، که هیچ موجودی چه از موجودات مرتبه جلا که فیض اقدس باشه، چه از مرتبه استجلا که فیض مقدس باشه، اینا قابل نیستن برای این که مظهر تام و مجلای جامع حق تبارک و تعالی باشن الا نشأت العنصریت الانسانی، مگر انسان کامل، که برهان هم در فصل قبل اقامه کرد بر ضرورت وجود انسان. حالا میخواد همون رو پی بگیره با جواب از این اشکال مقدر که الان گفته میشه. خبیه این که قبلا گذشت دیگه، این که قبلا گذشت به خاطر که اگر ذیل وجود انسان کامل به مرحله عنصر نرسه، که یه بخشی از مظاهر باز از تحت پوششش بیرون میمونه، جامعیت انسان به همین است، جامعیتی که انسان داره که ملائکه اون جامعیت رو ندارن، که انسان وارد حوزه ماده هم شده ولی ملائکه وارد حوزه مادی نشدن. اینا که دیگه قبلا گفته شد. و قوله فإن تلك الهوية الواجبة إشارة إلى دفع ما يمكن أن يورد ها هنا. این فإن تلك الهوية الواجبة ابتدای همین فصل، قول مصنف در شروع این فصل اشاره است به دفع اشکال مقدری که ممکنه در اینجا وارد بشه. من ان یقال، اون اشکال مقدر اینه، لو کان الغرض من ایجاد الکون الجامع الانسانی ظهورها به جمیع مراتبها علی نفسها کما ذکرتم للزم تحصیل الحاصل لانها مدرکتون لذات، لانها مدرکتون، لانها مدرکتون لذاتها به جمیع مراتبها حتی المحسوسات فی التعین الجامع للتعینات کما سبق تقریره. من ان یقال، اون اشکال مقدر، یا الله، اون اشکال مقدر این است که اگر غرض از ایجاد انسان کامل ظهور ذات است به جمیع مراتب خودش، الان نفسها بر ذات کما ذکرتم، که ذات میخواد تمام کمالات خودش رو در آینه وجود انسان کامل یعنی پیغمبر و امام ببیند، کما ذکرتم للزم تحصیل الحاصل، لازم یا تحصیل حاصل. چرا؟ لانها، به خاطر این که مراتب ذات مدرک ذات هستن، یعنی کمالات ذات مدرک و مشاهد ذات هستن به جمیع مراتبشون حتی محسوسات، در تعین جامعه همه تعینات که تعین ذات احدیت باشه کما سبق تقریره. فقاله، حالا مصنف جواب داد که دیگه چون وقت تمام شده انشاءالله ادامه تطبیق سر داد.